ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ولادیمیر پوتین در ملاقات با علی لاریجانی بر راه حل سیاسی مسئله هسته ایران تایید کرد. منابع دیپلماتیک از برنامه ریزی اروپا برای دور جدید مذاکرات هسته ای با تهران خبر دادند. و معاون عملیات ارتش ایران میگوید سامانه های آسیب دیده پدافند هوایی در جنگ 12 روزه جایگزین شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه در ملاقات روز یکشنبه خود با علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه ای، بر راه حل سیاسی برای رفع مشکل برنامه هسته ای ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس و به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی پوتین، علی لاریجانی به نمایندگی از رهبری ایران ارزیابی های خود را از تشدید تنش های کنونی در خاورمیانه و وضعیت برنامه هسته ایران ارائه داد. به گفته سخنگوی مطبوعاتی پوتین، رئیس جمهوری روسیه در دیدار با لاریجانی خواستار ثبات بخشی به اوضاع در خاورمیانه و حل و فصل سیاسی مسئله هسته ایران شد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین تصریح کرد که طرف روسی در این گفتگو مواضع شناخته شده مسکو را که رویکرد آن تثبیت اوضاع در منطقه و حل مسائل مرتبط با برنامه هسته ایران از طریق راه حل‌های سیاسی است با طرف ایرانی در میان گذاشته است. ولادیمیر پوتین پیشتر با اشاره به جمعیت 2 میلیون نفری روس زبان در اسرائیل گفته بود که حفظ جان و حمایت از این افراد برای روسیه حائز اهمیت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کنند. به گفته یک منبع دیپلماتیک آلمانی به خبرگزاری فرانسه، این سه قدرت اروپایی برای مذاکرات هفته آینده در حال برنامه ریزی هستند. این مذاکرات احتمالی به دنبال هشدار کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد، مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت عدم اثرگیری مذاکرات از سوی تهران می‌توانند دوباره فعال شوند. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تهران با برگزاری مذاکرات با سه کشور اروپایی موافقت کرده است. در این گزارش آمده است که مشورت‌ها در مورد تاریخ و مکان این مذاکرات ادامه دارد. به گزارش این خبرگزاری، مذاکرات با اروپا در صورت قطعی شدن در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. معاون عملیات ارتش ایران با اشاره به اینکه بخشی از سامانه‌های پدافندی کشور در جنگ 12 روزه آسیب دیدند، گفت که سامانه‌های آسیب دیده جایگزین و در محل‌های از پیش تعیین شده مستقر شدند. محمود موسوی در ادامه افزود که ایران توانسته با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود و جایگزینی سامانه‌های جدید فضای کشور را پوشش دهد و امنیت هوایی را تأمین کند. اسرائیل 23 خرداد ماه یک کارزار بمباران غافلگیر کننده بی‌سابقه را علیه ایران آغاز کرد و این امر تهران را بران داشت تا با حملات پهپادی و موشکی به حملات اسرائیل پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات اسرائیل ضربات قابل توجهی به پدافند هوایی ایران وارد کرد. در اواسط تیر ماه جاری، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که کشورش در حال تدوین طرحی برای مطمئن شدن از این امر است که ایران دیگر نمیتواند اسرائیل را تهدید کند. جنگ با اسرائیل بیش از 1000 کشته در ایران بر جای گذاشت، در حالی که آتش ایران دست کم 28 نفر را در اسرائیل کشت. این آمارها بر اساس اعلام مقامات رسمی هر دو کشور است. اما رسانه‌ها از تکرار حوادث تیراندازی به سمت فلسطینیان خبر می‌دهند که در نوار غزه برای دریافت کمک‌های غذایی در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌ها تجمع کردند. بنابر این گزارش‌ها، امروز در دو حادثه دست کم بیش از 70 فلسطینی گرسنه کشته شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد شمار فلسطینی‌هایی که از صبح امروز یکشنبه 20 تیر در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی در نوار غزه کشته شدند به دست کم 73 نفر رسید. بنابر این بیانیه، 67 نفر از این افراد در شمال نوار غزه جان خود را از دست دادند. بیش از 150 نفر هم در این حوادث زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است. رسانه‌های محلی و منطقه‌ای به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای ارتش اسرائیل به سمت فلسطینی‌هایی که برای دریافت مواد غذایی در نزدیکی یکی از مراکز بنیاد بشردوستانه غزه در منطقه زکیم واقع در شمال شرق بیت‌لاهیا یا در شمال نوار غزه تجمع کرده بودند آتش گشودند. بنابر این گزارش‌ها حادثه مشابه نیز در شمال شهر رفح در جنوب نوار غزه روی داد. روز شنبه نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود تیراندازی به سوی جمعیتی از فلسطینی‌های منتظر دریافت غذا از بنیاد بشردوستانه غزه در دو منطقه این باریکه به کشته شدن دست کم 39 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر انجامید. فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه از اوایل خرداد ماه با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل آغاز شد که در تلاش برای جایگزینی سیستم پیشین توزیع کمک‌ها توسط سازمان ملل هستند، با این ادعا که گروه افراطی حماس کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ادامه کار بنیاد بشردوستانه غزه در حالی است که سازمان ملل متحد از فعالیت آن به شدت انتقاد کرده و می گوید اصول بشردوستانه را در روند عملیات خود رعایت نمی کند. این بنیاد این موضوع را رد کرده و می گوید تا کنون میلیون ها وعده غذا بین مردم گرسنه نوار غزه توزیع کرده است. ارتش اسرائیل که مستقیما در محل حضور ندارد و فقط از راه دور امنیت را برقرار می کند مدعی است اگر مردم بیش از حد به نیروها نزدیک شوند فقط تیر هوایی شلیک می کند. بنیاد بشردوستانه غزه که خود از نگهبانان مسلح خصوصی استفاده می کند ادعا می کند که در مرکزش تیراندازی مرگباری رخ نداده و گروه حماس را به تحریک مردم و ایجاد وحشت متهم می کند. کشته شدن فلسطینی‌های منتظر دریافت مواد غذایی در غزه در حالی روی می دهد که آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله در شاخص گرسنگی شدند. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه یکشنبه اعلام کرد شمار کودکانی که در این باری که در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند به 71 تن رسید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
و اما با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرما و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق روز چهارشنبه اول مرداد در استان تهران تعطیلی اعلام شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این فرصتی است برای استراحت و البته با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی. به گزارش سایت جماران، بنفشه زهرای استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران در ارزیابی بحران آبی در تهران گفته که سد ماملو در شهریور امسال از مدار خارج خواهد شد. پس از آن به ترتیب سدهای لار، لطیان و کرج هم دیگر توان تأمین آب را نخواهند داشت. و خبر آخر این که تیم ملی بسکتبال زنان ایران روز یکشنبه با شکست از تایوان از رسیدن به سطح اول مسابقات آسیایی باز ماند. در بازی پایانی سطح دوم آسیا که در شنجن چین برگزار شد، تیم بسکتبال زنان تایوان با نتیجه 74-55 پیروز شد و به سطح یک آسیا صعود کرد. تیم بسکتبال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها موفق شده بود در 3 دیدار متوالی مقابل جزایر کوک، مغولستان و تایلند پیروز شود. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.